أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون حدیثی رو که در مورد همین قصیده همیاریه بود تو گروه گذاشتم خدمتتون، ولی اون ذیل حدیث رو حالا تبرکن خدمتتون میخونم. بعد از اینکه اون خواب رو امام رضا علیه السلام دیدن، تو روایت داره که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که قال لی یا علی ابن موسی احفظ هذه القصیده و مر شیعتنا به حفظها و اعلمهم ان من حفظها و ادمن قراءتها زمنت له الجنه على الله تعالی. این قصیده رو حفظ کن، مر شیعتها به حفظها، نه تنها حفظ کن، شیعانم امر کن که حفظ کنن و بهشون اطلاع بده که هر کسی این قصیده رو حفظ کنه و ادمن قراءتها. این بیشتر معنوس شدن به اون محتوای قصیده است که فراموش نشه جریان قدیر در قالب این اشعار. قراءتش رو ادامه بده و استمرار داشته باشه، زمین طلاح الجنه علی الله تعالی، من بر بهش و بر خدا ضامنم. در من شعری من نشدم که چیزی بیاد، یه شعری، شعر زیاد گفته شده، خیلی هاشم مد شده توسط خدا علمه، ولی یه همچین تعبیری در مورد شعر اینو علامه امین تو القدیر هم آورده، من نگام کردم اونجا هم این روایت در حقیقت اومده. حالا مفصلش رو دیگه تو گروه گذاشتم، میتونید نگاه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که حالا تا حدودی مبهم موند و ناقص به قول شما، این بحث همین مطابقت بود. عرض شد که ببینید تو کلام خبری ما یه نسبت کلامی داریم، یه نسبت خارجی داریم. اگر این نسبت کلامی با نسبت خارجی مطابق باشه کلام صادقه، اگر مخالف باشه کلام کاذبه. قبل از اینکه وارد ادامه بحث دیروز بشم، یه نکته رو تذکر بدم، اونم این که اصلا تو صدق و کذب، منات صدق و کذب اختلاف از قدیم، خیلی قدیم، که اصلا صدق کلام یعنی چی؟ صادق بودن یک کلام به چیه؟ کاذب بودن کلام به چیه؟ اینو مفصل تو هم مختصر آورده، هم تو متبر، یعنی تو همین بحث احوال اسناد خبری یه فصلی رو باز کرده که اصلا صدق و کذب کلام به چیه. سه قول از قدیم بوده که بعد غربی ها یه قولای هم اضافه کردن. شاید متری تو شروع شرح منظومه بر شرح مبسوطش بر منظومه آورده و قولهای پراکندهی وجود داره، ولی اونی که تو مسلمان رائج بوده سه قول بوده. یه قول مشهور بوده که همون 99% به بالا قائل بودن، گفتن صدق خبر مطابقته للواقع، این خلاصه مطابقته للخارج، مطابقته لما فی نفس الامر، اینو تعبیر دیگه بوده. کذبش هم میگفتن کذب خبر مطابق عدم مطابقته للواقع. این قول مشهور بوده از قدیم الایام، دیگه تقریبا اکثریت قریب اتفاق قائل بودن، ولی جناب جاهز و نظام، این نظام غیر از اون نظامه که سر گفته شارح شافیه، این نظامی که دیگه نظام معتزلی پی بفهم، جاهز و نظام دو نظر دیگه دارن. عرض به خدمتون که برای که اسمشون رو جا به جا نگم تو رأیشون، جناب نظام قائله که منات در صدق و کذب مطابقتش با واقع و نفس الامر نیست، با اعتقاد مخبره. هر آنچه که من با اعتقادم، اعتقادی که واقعا نه تصنعی، واقعا اعتقاد دارم، اگر یه چیزی با اعتقاد واقعی من مطابق بود صادقه، مطابق نبود کاذب. خب ادله ای رو داره دیگه، مثلا یکی از ادلهش آیه اول سوره منافقونه، یکی یا ایها الذین آمنوا ناشد اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. حالا ما باشیم میگیم این جمله جمله صادقه یا کاذب؟
شما
باور نمی‌کنید صادقه دیگه، چون اونا میگه یا جمله حق گفتن، میگه انک لرسول الله و الله یعلم انک لرسول الله ولی الله یشهد انکم یا انهم ان المنافقین لکاذبون. خب میگه نگاه کن اینجا قشنگ نسبت کذب بده، گفت دروغ میگه، کجا دروغ میگه؟ راست میگن، معلومه چون اعتقاد نداشتن خدا اونا رو کاذب نامیده. کاذب متکلمه وقتی کلام دروغ میگه کاذب مینامن دیگه، کلام دروغ نگه که نمیگن کاذبه، که مثل جریان متکلم بلیغ. متکلم بلیغ چه بود؟ اگر متکلم این کلام بلیغ بگی، متکلم کاذب کسی که کلام کذب بگی. این استدلال رو آورده که دو سه تا جواب دادن تو متبل هست، علامه تو المیزان هم زیلایی جواب داده، نمیخوام واردش بشم، اصلا خوشی بند خواهم بگم همچین چیزایی رو دیده. خیلی جا هم شاید جور در بیاد با مثلا عرفیات ما یا چیزایی. جناب جاه گفته که این قضیه رو پیچیده تر کرده، گفته که اگر بخواد این خبری صادق بشه هم باید مطابق با واقع باشه هم با اعتقاد مخبر، هر دو با هم، یکیشون نباشه کاذبه، مطابق با واقع خالی باشه کاذبه، مطابق با اعتقاد خالی باشه کاذبه، مطابق با هیچ کدوم نباشه این هم کاذبه، سه صورتش کاذب میشه. این هم باز عدلهی داره تو متبل هست. متبر صفحه 38 تا 42 این بحثا رو بحث کرده و ولی به صورت فشردش تو مختصر خلاصش کرده، ولی حتما بخونید چون واقعیتش اینه که اینا خونده نمیشه جای دیگه، یعنی به این معنی ها مثلا تو کتابی اصولی بحث نمیکن، تو فلسفه بحث میکنن ولی مثلا زودم رد میشن از این دو قول و اینا. یه جای شسته رفته ای که این دو تا قولو گفته، ادلهشو گفته، مناقشاشو گفته، همین کتابی مختصر متفله به مناسبت باست کرده اینجا گفته. علاوه قاعده بیشتر اینجاش همون تو منطق و فلسفه و اینا باید باشه، ولی خب اونجا مباحث دیگه ای بحث میشه، لذا حتما یا مختصر یا متبر رو این تیکشال مباحثه کنید. خیلی خوب، مشهور قول مشهور، اون یکی جواب داره، اصلا عدلشون خیلی ضعیفه، مطابق با واقع باشه. نه اون هم نباره نشدم، این پرانتزی بود که باز کردم در مورد این چیز، یادم دیروز میخواستم بگم فراموش شد. خب این تموم شد. خب پس اگر حالا طبق نظر مشهور، اگر اون نسبت کلامیه خبر ما مطابق با واقع و نفس الامر بود بهش میگن صادق، اگر نبود بهش میگن کاذب. یه فرق رو ببینید تو حاشیه ملا عبدالله صفحه تو همون اوائل مقدمش، این آدرس روی که میدم اونجا هست، البته ایشون فقط منحصر به ایشون نیست، یه مطلب جا افتاده یه تو مطلب، من ندیدم کسی مخالفت کنه. حاشیه ملا عبدالله صفحه 10 عبارتش اینه: الخبر و الاعتقاد اذا طابق الواقع کان الواقع و ایضا مطابقا له. خبر و اعتقاد موقعی که با واقع مطابق باشه، واقع هم با این مطابقه. چرا؟ فان المفاعله من الطرفین، مفاعله باب مفاعله که مطابقه هم از این بابه دو طرفیه. فمن حیث انه مطابق للواقع یسمى صدقا و من حیث انه مطابق له یسمى حقا. این بعد میگه فقط یه تتمه هم داره، حالا مراجعه کنید این حرف جناب. ببینید ما برای این که بتونیم، ما الان اینجا بحثمون سر اینه، حالا دیروز گفت من مثالی که گفتن بزن مثال عرفی به ذهنم نمیاد، یه مثال فلسفی به ذهنم آمد که اونو بگم بحث پیچیده تر میشه، تو فلسفه این بحث هست، لذا کلن بی خیال مثال بشه توضیح میدم مطلب رو. عرض به خدمتون که ما اینجا الان چی داره متصفه به کلام میشه، متصفه به صدق و کذب یا حق و باطل میشه؟ کلام. یعنی کلام هم متصف، حالا یه طرف رو میگیریم اون طرف هم به مقایسه معلوم میشه دیگه، صدق حق، این دو تا رو تو هر دو کلامه که متصف به صدق و حق میشه، به صادق بودن و حق بودن میشه. منتها این کلام خودش دو جنبه داره، یه جنبهش جنبه لفظیشه، صوتیشه که از دهن خارج میشه، یه جنبهش جنبه اون مدلول و معناشه، یعنی یه حیثیت دال داره یه حیثیت مدلول داره. در عرف اون ظاهرن اون کلام داره که از مقوله صوت و لفظه متصف میشه، ولی اتصاف عقلیش، اتصاف حقیقیش برمیگرده به چی؟ به اون معنا و مدلول، شبیه بلاغتی که گفتیم دیگه. میگیم آقا این کلام بلیغه، یعنی اصوات بلیغه. خب بله این کلام بلیغه، این اتصاف عرفیش، یعنی تو عرف میگیم کلام بلیغ است، ولی اون بلاغت مربوط به معنای این کلام میشه، با لفظش کار نداریم. این هم اینطوریه. پس ما هم تو سر هم تو حق با معنای کلام کار داریم، با اون در حقیقت مدلول کار داریم. خب حالا این مدلول ما، این مدلول ما، این معنای ما، این محتوای ما دو جهت داره، دو حیثیت داره. یه حیثیت داره از این جهت که مدلوله، یعنی معنا، یعنی حقیقت، واقعیت و نفس الامر، من حیث انه مدلول این کلام، اینجا که مدلول این کلامه، انتصاب پیدا میکنه به کلام، یعنی گره میخوره یه طرفش به این کلام، یعنی کلام محتوا رو من از این کلام فهمیدم، درسته؟ خب این جهت حیثیت یه اعتباره. یه اعتبارم شما به اون محتوا و معنا نگاه میکنی، قطع نظر از این که از این کلام استفاده میشه، یعنی کاری نداری، چه بسا کلامی در عالم گفته نشه، اون محتوا هست. شما فرض کنید خداوند متعال وجود داشت، هیچ کم خلق نکرده بود، خدا موجود است، این معنا. کسی هم نگفته اینجا خدا موجود است، من دارم میگم معلوم میشه معنا چیه، خدا موجود است، این یه حقیقت. ببینید صدق اگر معناش این شد طبق نظر مشهور که مطابقت خبر با واقع، منظور از مطابقت خبر اون تو متولد تو زده، یعنی مطابقت نسبت حکمیهی که در خبر است، حالا چه اون سومی باشه چه اون چهارمی، پس یه طرف صدق گره میخوره به معنای کلام از این جهتی که کلامه معناش، یه طرفش گره میخوره با واقع. تو اینجا فهمش مشکل نداریم، میخواییم بگیم این کلام، این معنایی که ما از کلام فهمیدیم با اون چیزی که تو واقعیت هست همخونی داره یا نداره، اینجا بحث صدق و کذب پیش میاد. این از این طرف، خود کلمه حق به معنی ثابته، باطل هم به معنی چیزی که ثابت نیست. خب حق اصلا، حق تو لغت یعنی ثبوت. اون معنا و محتوا رو وقتی از اون طرف نگاه میکنیم، قطع نظر از کلام، ما به اون حقیقت ثابت نفس الامری که اصلا تو ادبیات هم ازش بحث نمیشه، تو یه بحث صرف منطقی فلسفه که بخواد تو علمی بحث بشه، ما به اون میگیم حق. پس یه معنا، یعنی مثلا قیام زید، این قیام زید رو شما الفاظش بذارید کنار، این قیام زید یه حقیقتیه، قیام زید وجود خدا، وجود خدا یه حقیقتیه که هم این وجود خدا عقلا حقیقتا میتونه صادق باشه، هم صادق هم حقه، دوتاشه. مثل این که با همستان دارم گفتم شما هم طلبید هم جوونید، ای مگه میشه؟ نه چرا نشه، مثلا هم طلبید هم جوونید هم ده تا عنوان دارید، مثلا مگه میشه؟ هزار تا عنوان از یه مطمئن خداوند مطال دای جوشن کبیره، هزار تا وصف ازش منتظر، تازه خدا بسیط من عرض به خدمتون که اینم سلام علیکم بفرمایید، اینم حقیقتش همینه که ما اگر به معنا از این جهت که از این کلام استفاده میشه و این بعد این چیز مستفاد رو با خارج مقایسه میکنیم، میگیم صد از این جهت که خودش تو نفس الامر وجود داره و هست حق. این میشه توضیح کلام. آره همین من گفتم ظریفه، آره دیروز نفرستم انقدر شما آخر جلسه بود توضیح بده. این خیلی اتفاقا تو قرآن ببینید، مثلا اونجایی که میگه اونا اومدن گفتن که انکل رسول الله، خب یه حرفی زدن، خدا داره این حرف رو بررسی میکنه که این حرف چی جوریه، میگه والله یشهد انکل رسول الله، والله یعلم انکل، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینجا بحث کذب و صدقه، قل صدق الله، بابا خدا این آیاتی که میفرسته ها این راسته، یعنی کلماتی نیست که این معناش با واقع مطابقه، ولی یه جایی مثلا این همه کلمه حق تو قرآن است، خدا به خودش حق نسبت میده، به نزول قرآن حق نسبت میده، اینا دیگه بحث کلام و اینا نیست. لذا از اونور اینشون منظورش همینه که وقتی من حیث انه مطابق، یعنی با عالم خارج کار داریم. این خلاصه حرفی که تو قرآن هم همینطوری در حقیقت تقریب به ذهن
الان همین مثلا منشی ما این دسترسی تبدیل هم دید،
آره کاری نداریم با اون از اون طرف به در حقیقت چیم. حالا این توضیحش درسته.
با این
آها یه چیزی که وجود نداره؟
یه مثلا قد نظر کلام یه چیزی متصل به باطل نمیشه،
نه اون تو اون بحث فلسفیشه. ببینید عرض به خدمتون که حق و باطل، حالا این بحث چیزه، ما تو عالم نفس الامر باطل هم داریم، باطل در باطلیتش حقه. یعنی وقتی میگم مثلا یه چیزی رو شما تو ذهن فهمید، باطل وجود خارجی نداره، وجود نفس الامری نداره، ولی ذهن ما این قدرت رو داره که وجودات، یعنی کلمه وجوده نیم، اشیایی رو، چون اینجا بحث وجود ما یاد میاد، چیزهایی رو تصور کنه که اون چیزها رو میاد متصف به باطل میکنه. ما به عنوان این ذهن که در حقیقت کار ذهن میاد اینا رو متصف به حق میکنه، کسی دیگه نگاه میکنه میگه اینا باطله. یعنی این باطل یعنی این، یعنی این چیزی که تو تصور کردی و فکر کردی هست، این تو خارج نیست. این معنیه، این کار ذهنه که باطل رو میسازه. تو عالم خارج و نفس الامر ما باطل نداریم، چون باطل داشته باشیم مثلا سر از شرک در میاریم، هرچی هست حقه. ذالکه ان الله هو الحق و انما یدعونه من دونه هو الباطل. شما دارید میخونید، شما فکر میکنید، شما خیال میکنید، این قدرت ذهنه. خدا ذهن رو یه جوری خلق کرده که باطل یه چیز حق و باطل یه چیز باطل و حق تصور میکنه. وقتی ما میگیم فلان چیز باطله، این ارشادیه به این که آقا این چیز واقعیت نداره. این لفظ رو برای این مفهوم بحث کردم، نه اینکه تو عالم خارجی چیزی هست واقعا متصف به باطل میشه. وقتی میگیم این چیز باطله یعنی نیست، اصلا معناش نمیانه. بحث بیشترش تو فلسفه چنگ حق و باطل؟ نه اون که باطل نیست که
باطل.
نه اون باطل نیست که، اون آدمه. ببینید باطل اون حیثیتیه که ببین، یعنی این کاری که داره این میکنه، خب اون ما به چه اعتبار داریم به اون میگیم باطل؟ اون اعتبارش رو شما لحاظ کنید بعد ببینیم در واقع هست یا نیست. یعنی اون همین که تو صراط مستقیم نیست باطله دیگه. با رابطه حق و باطل، رابطه متضاد نیست که هر دو باید وجود در خارجی داشته باشه. اینکه ما جنگ حق و باطل میکنیم، اینا باید فلسفه بخونید. ذهن عرفی اینجا جواب نمیده. ما حقیم، شما باطلید، انتون باطلون، اینا انتون هم مبتداست، باطلون هم خطرش، این گنده اینجا جلوی من وایستاده. نه اون باطل، این باطل نیست که، این حقی هست، کجاش باطله؟ اون یه حیثیت بطلانش از یه جهت اصلا بطلی هم را عدمیه. اینا بذاری بحث فلسفی، ما اینجا بحث فلسفی نداریم. شما خود دیر رسیدی، نه جدی تاثیر داره، شما توضیح دادم، شما دیر رسیدی، تاثیر داره اون خوبه
توضیح.
من چند دقیقه الان دارم توضیح میدم دیگه. نه اینو با راستش بخوای از همین فکر کنم اونجا هم همین چاپو داره، ظاهرم همین چاپ رایجی که از فکر میکنم اونجا هم همین چاپو داره. خب این از این، اونم نکته، بریم سراغ
چی؟
حاشیهش آخرشه.
از
آره چاپ تمیزیه، معمولا همون مرسومه. خب این از این. یه نکته دیگه مهمه، حالا این تیکت بحثمون تموم شد دیگه، بریم اون بحث چیزو یه نکات دیگه ای رایت کنیم. ببینید خب پس ما تعریف رو نگاه کنید چجور تعریف کردیم. گفتیم فلخبر، حالا از اول عبارت تطبیق اینا والا چیز پیچیده و مهمه هم نداره، حالا فلان مطالب رو بگم. فلخبر و ما کانت لنسبت الکلامیت التی دل علیها نسبت خارجیه. تا اینجاشو کار داریم. صدق و کذب یه بحث فرعی بود، باز شد ما با صدق و کذب کار نداشتیم اینجا، که ما می‌خواستیم خبر رو تعریف کنیم. آقا خبر چیه؟ خبری که دو تا نسبت داشته باشه. اولا ثانیاً این نسبت کلامی از اون نسبت خارجی حکایت کنه. تو بعضی در حقیقت تعبیرا هست، من اینجا نیاوردم، تو تعبیر متبر کلمه تحکیه هست. شاید این تعبیری که اینجا آوردم چون روان‌تر بوده راحت‌تر فهمیده میشه. ما اینجا اینجوری گفتیم نسبت کلامیه، نه سخت نیست، ببین نسبت کلامیه ای دارد، نه همین اینا هم همینجوری آوردن تو عبارتش، این علتی دل علیه شاد شما رو داره چیز کرده، اون تو پرانتزه. ما کانت نسبت کلامیه نسبت خارجیه، نسبت کلامیش نسبت خارجی داشته باشه. کدوم نسبت کلامی؟ همون نسبت کلامی که هر خبری برش دلالت میکنه که توضیح دادیم. اینجا دیگه یعنی کلمه نسبت حکمی و اون اختلافات نیاوردیم، مثلا جاش اینجا نیست. حالا نسبت کلامی هر چی میخواد باشه. پس ببینید ما این نسبت کلامی داریم، این نسبت خارجی حکایتگری داره. هر چی که حکایتگری داشته باشه میشه خبر. انشا چیه؟ انشا عدم اینه. یعنی ما میتونیم انشا رو به عدم این تعریف کنیم، بگیم که ما لم تکن له نسبت کلامیتون که تحکیه نسبت خارجی. حالا اینو تو بخش بعدش توضیح میدم. خب نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم اینه، ادامه بحث. فالخبر و کلامون یحتمل صدق و الکذب لذاته، خبر کلامیه که هم صدق را احتمال دارد برمیتابد قبول میکنه، هم کذب رو لذاته. بعضی اومدن اشکال کردن، نه تو عبارت ما کلا عبارت معروفه که آقا اینجا باید گفته بشه احتمال صدق اول کذب، چون همزمانی که نمیتونه صادق و کاذب باشه که. جوابش اینه که اینجا اصلا نظر به اون همزمانی نیست، ما میخواییم بگیم ذاتن این خبر، چون کلمه احتمال اومده، ذاتن این خبر میتونه محتمل صدق باشه میتونه هم محتمل کذب باشه، یعنی بگیم راست یا دروغه. لذا آوردن او اینجا واجب نیست، گرچه کسی هم بیاره غلط نیست. بعضی این تو هواشونو کرده هم چه اشکال هایی قبلا شده چی؟ آره، ولی اون همزمان یه به فعلیت قراره برسه. اینجا بحث احتماله، چون احتمال دو طرفیه دیگه، ما احتمال میدیم این کلام کاذبه، هم اون زمان احتمال میدیم این کلام کاذبه. نه اینکه اتصاف به کذب و صدق باشه، این یه بحث، اتصاف یه بحث اون نمیشه مخاطب، احتمال دادن یه بحث دیگه. خب اصلا احتمال دو طرفیه دیگه، میتونه اینجوری باشه میتونه نباشه، همین که بگیم میتونه راست باشه میتونه نباشه، یعنی همین. نکته تو اون کلمه لذاتیه، لذاتی رو دقت بفرمایید. تو حاشیه هم پاورقی هم نوشتیم اینجوری توضیح دادن آقایون، مثلا ما قطع نظر عن علم المتکلم اب المخاطب، این یه نکتشه. لذاته، به ذاته، ذاتن، اولا و به ذات، اصالتن، اینا عباراتون ها شستا و حسنوک واحد، و این همون تعبیرات مختلف از یه حقیقته. لذاته میگن، به ذاته میگن، ذاتن اولا و به ذات میگن، این یه تعبیر، یعنی به خودی خود، فی نفسه هم گاهی میگن اتفاقا، فی نفسه، یعنی خود خبر به ما و خبر خودشو که نگاه میکنی این احتمال دو تا احتمال رو داره. حالا اگر میگه خودشو لذات قید لذاته نباشه، میگه خب من الان یه خبری برای شما میارم، شما میگه میتونه صادق باشه میتونه کاذب، دیگه نمیتونه کاذب باشه، مثل چی؟ مثل هستم و فوقنا، راست دیگه، از دروغ نمیتونه دروغ باشه دیگه، هستم و فوقنا دیگه، همه ما میدونیم. یا بگیم از سماع و تحتنا، این خبر نه اصلا اشکال وارده اگه لذاتی نباشه، این جمله خبره، شما گفتی خبر محتمل صدق و کذبه، ما خبری میاریم که محتمل صدق نیست مثل از سماع و تحتنا، خبری میاریم که محتمل کذب نیست مثل از سماع و فوقنا، یا هزار تا مثال دیگه. یا آقا اینا به علم متکلم و مخاطب بستگی داره، یه نفری که اینا ندونه از خارج، خود ذات این از سماع و تحتنا به عنوان یک گزاره قابلیت هر دو رو داره. شما دیر اومدید. یا من دیر اومدم که اومدم به اون بحث نرسن، به این بحث که رسیدم اصلا یه شوخی کرده شد. بفرما.
اگه این نهاد بشه که مثلا آقای کلام صادره، یعنی دیگه اصلا بحث نیست که ما یه نسبت خارجیه داریم و قرآن و سنگش و احتمال و احتمال با سنگش، یعنی باید چی بودم؟ بعدش باید
این رو لحاظ
کنیم با این هر
سالهه
دیگه
اصلا
از این
تعریف
خبر
میفته. میفته درست، ما هم همین رو داریم میگیم، میگیم میفته و در حالی که ما میدونیم
تحت موضوع خارجی
خب
میدونیم دیگیم که
آقایی خب درسته
و این را این که قطعا سالهه
میگیم خبر
نیست. چرا؟
نه خب معیار خبر بودن این شد که نسبت کلامی داشته باشه، نسبت خارجی هم داشته باشه. نداره این؟ داره دیگه، همیشه موافقه. چه اشکالی داره؟ این شدنیه. یه چیزی داره همیشه موافقه، مثل الله موجود. حالا تو بعضی یه چیزی میگفتیم که همه قبول داشته باشن، الله و یده میگن خدا موجود نیست مثلا.
فایده
اون بحث نحویشه که گفته بودن ان نار حارتون فایده داره نداره، یه بحث دیگه است. حالا نه، این ظاهرا حبیه تو این تعریف خبر برایش صادقه، یعنی درسته، همیشه موافقه. پس علم متکلم و مخاطب باید بذاری کنار، این مهم نیست. این یه نکته. یه نکته دیگه خصوصیت نه اون نیست، اون جزء تعریف نیست اصلا، اون تتمه تعریف همون که ما کانت نسبت الکلامیه نسبت اون خارجیه نداره؟ همین که داره یعنی خبر همیشه مطابقه، خبر همیشه صادقه، میتونه قابل تصور همچین چیزی. خب ما میگیم اصلا اخباری واقعا داریم که همیشه صادقه اصلا ما فوقا. خب ولی خب میگیم پس میگه آقا احتمال صدق کذب کجاست؟ میگیم فی نفسه لذاته، یعنی قطع نظر از علم من شما بررسی کنی هر دوتا رو بر میتابه. نکته دومش خصوصیت نفس متکلمه که کونهی معصومن لا یک زبو اصلا. مثلا امام معصوم سلام الله علیه ها بیاد بگه که تو کره مریخ انسان زنده سکونت هست، سوزن هست، سوزن هست، یه چیز عجیب خواست بگه، من فهمم تو سکونتش را چک کردم، آه سکونت هست یا سوزن هست به قولشون. خب ما الان این خبر قبلش برای ما احتمال صدق کرده، ولی چون امام قشنگ جلوی ما وایستادن اینو میفرمان با اراده جدی بدون تقیه و اینو ما قبول میکنیم. این احتمال کذب توش نمیره، میگیم کلام معصومه. نمیره چون از معصوم صادر شده، خصوصیت نفس متکلمه که توش نمیره، نه باز به اعتبار خود گذاره. اینم یه نکته. یه نکته دیگه داره، ننوشتم اینجا آدرس میدم، اونم نکته قشنگه. اون نکته رو جناب میرسید شریف تو حاشیه مطول صفحه 42 تو حاشیه مطول صفحه 42 من یه ذره از عربیشو میخونم، اونایی که اهل سرچ و اینا هستن میخوان بگردن اون با سرچ کنن کلمشو. مثلا مفهومه المخصوص، کلمه مفهومه المخصوص رو بزنید پیدا میکنه، یا ماهیت مفهومیه ما، ماهیت مفهومیه ما. خب حالا مطلبش چیه؟ مطلبش اینه که ایشون یه تعبیر قشنگی داره، میگه این نقطه ایشون یه درجه برده بالاتر، یعنی لذاته رو دقیق تر معنی کرده. یعنی از این میگه ان احتمال صدق بر کسب خبر انما هو به نظر ال نفس مفهومه مجردا ان اعتبار حاله المتكلم و المخاطب، این همون چیزی که ما تو پاورقی بردیم، بل ان خصوصیت الخبر ایضا. این خیلی عجیبه، چون به اینی که تو پاورقی نوشتیم کلا درگیر متکلم و مخاطب بودیم. میگه حتی گاهی اخباری هست که خودش خصوصیتی داره که فقط یا صادق یا کاذب. مثال میزنه، مثل النقیزان لا یجتمعان، دیگه متکلم مخاطب کاری نداره که الان جمله صادق یا کاذبه، صادقه. یا النقیزان یجتمعان، حالا ایشون مثال ده از ضدان یجتمعان، جمله 100% کاذبه، هر عقلی بهش حکم میکنه، درسته؟ خب حالا چطور شد این که احتمال صادق کس نداره؟ چه اتفاق میفته بگی؟
اینم
باز
با
چشم
کلام مثلا
به یه بچه میشه بچه نه بچه ببین بچه دو جور بچه داریم، یه بچه‌ای که مفهوم اینو میفهمه بعد تصدیق نمیکنه. من میگم اگه همچین بچه‌ای باشه اینم میگه صادقه، اگه بچه‌ای که مفهومشو ندونه انگار بهش بگی بابا بابا وای مهملات بهش بگی، ما که اون که کار نداریم. یعنی هر کسی صاحب عقلی صاحب فهمی این گزاره رو تصور کنه خود که به صدقش بکنه.
یعنی این جمله به خاطر نه این جمله به خاطر خبر بودنشه
خب یعنی چی؟
یعنی این چون مثال یعنی ماهیت خبره، ماهیت حقایت. خب و چون اون در واقع مفهوم کلی
سوال اینه که اون چیه که باعث شده که این متصف به کذب نشه؟ آره آره مانع چی بوده که از اون حالت خبریت به ظاهر در بیاد؟ نه بدیهی بودنشه، اولی بودنشه. نه درسته، همیشه علم مخاطب به یه معنی سرکله میزنه، یعنی بالاخره ما یه چیزی میدونیم یا نمیدونیم، ولی اینجا به قول شریف میگه خصوصیت خبر. عبارتشو میخونم، نگاه کنید خیلی قشنگه، میگه بل ان خصوصیت الخبر ايضا ليندرج في تعريفه الاخبار التي يتعين صدقها او كذبها نظرا الى خصوصياتها كقولنا ان غيزان لا يجتمعان و ضدان يجتمعان فلان. بعد میگه فان الاول يجب صدقه و يستحيل كذبه في الواقع عند ايضا اذا لا هذا مفهومه المخصوص و ثانی بالعکس لکنهما اذا جردا عن خصوصیتهما و لوحظ ماهیت و مفهومیهما اعنی ثبوت شیء لشیء او سلبهیان احتمل الصدق و الكذب على السبيله. ببین یه تفاوتی گذاشته بین مفهوم محمول، داره بر مفهوم موضوع بار میشه، این مفهوم به ما هو یک مفهومی از مفاهیم، داره بر یک مصداقی به ما هو مصداقی از مصادیق بار میشه. خب از این جهت متصل به ساکل میشه، اما از این جهت که این مفهوم یه خصوصیتی داره که بداهت رو همراه داره مثلا و این لازمه این موضوعه، از اون جهت فقط ببینه متصل به کز میشه. به قول ایشون همون تعبیر ایشونه در حقیقت، که ما این رو یک موقع به ما انه این کسی یه چیزی برای یه چیزی ثابت شده، اون حالت خبریت و گزارهی که ببر علف ثابت، از این جهت نگاه میکنیم بازم متصف ساتوکز میشه. اما از این جهت که نگاه کنیم، خب این الان خصوصیت لایجتمعانه، موضوعش هم انقیزانه، خب این خصوصیت نگاه کنیم، خب معلومه که همیشه صادقه. یه جورای آره، یعنی شما میخواید بگید به این معنا وقتی جزئی میشه خصوصیاتی ضمیمه میشه به اون کلی، احسن اینم این تعبیر درسته، ولی تذکر قشنگی بود این شعر، یعنی من تو کتب منطقی ندیدم به این قشنگی بگن، حتی اینو خواستم آدرس بدم اونجا هستش. همواره ما تو جمله خبری همین که میگیم الف به ا یه نسبتی داره، یه حکایتگری داره، این میتونه صدق و کذب داشته باشه. بعد نگید خب اینجوری که همشون شد خبر، که نه انشا هم داریم دیگه، یعنی ما تو انشا اصلا حکایتگری نداره.
یعنی کسی
رو اشکال کنه، اصلا این بود بعد گذارایی مثلا بدیگی و اینکه توتولوژی مفهومش موضوعش اصلا گذار خارج بکنه، میگه اصلا اینجا همین وجود نداره. خب این غلطه، اشتباهه، هیچ دلیلی برش نداریم، دلیل برزدش هم داریم، چه دلیل شما میگید؟ یعنی چه خبر داره حکایت؟ آها اون پس بگو پس انقیزان لایجتماع با انقیزان فرق نکنه. علیکم به وجدان کن تصدیق نیست واقعا. خب اگه نیست نیست. خب عبارت رو بخونیم بعد وارد بحث بشیم. درس الرابع تعریف الخبر و من بعضی جاش که نکته نداره سری میخونم. تعریف الخبر و بیان اغراضه و اقسامه. لما کان الغرض من تعلم علوم البلاغه. اینجا یه اشتباهی کردیم، اشتباهمون هم بودی که باید میشتیم تعلم علوم علم المعانی. من همین داشتم مینوشتم برای خودم، نمید چرا نوشتم علوم بلاغت، ما الان با علم بیان و بعد اینجا کاری نداریم که، رفتیم تو علم معانی. خب اونو نهی بردیم توی کتاب آخه دیگه، اون بعدش هم بدی رو چیکارش کنیم اونجا؟ نه معرفت الخصائص و الاغراض المشار الیه مسابقا، این اصلا بحث کلا میره رو اون، چون اگه اونجوری باشه که اصلا دو تا علم از سه تا علم نداریم، همش میره طول معانی. خب این تو این کتاب نیست، نه اینجا اشتباهه، این باید نوشته میشد که لما کان الغرض من تعلم علم المعانی. خب معرفت الخصائص و الاغراض المشار الیه مسابقا، یعنی همون خصائص و اغراضی که سابقا بهش اشاره کردیم، لما کان اینو داشته باشید، و کان مظهرهم الجلیه هو الکلام، مظهر روشن و آشکار این خصائص و اغراض کلامه. یعنی این خصائص و اغراض کجا خوب خودشو نشون میده؟ تو کلام. منظور اینه ها، این جمله کان من اللازم ان نبدا قبل كل شيء ببيان انواعه و تعریف تلك الانواع و اغراض القائها بعد ما سبق و تبين معنى الكلام في علم النحو. خود معنای کلام چون قبلا در علم نحو سبق و تبين، هم گذشت هم روشن شد، لذا اینجا فقط انواعش رو میگیم، اون انواعش رو میگیم، انواعش رو تعریف میکنیم و اغراض القاء انواعش رو هم میگیم. سه تا بحث داریم، یکی خود بیان انواع، یکی تعریف اون انواع مثل همین خبر و انشاء و اینا، خود انشاء هم امر نه اینا بدون تعریف داره، یکی هم اغراض القاءشون. خب اون جلی رو تو حاشیه فقط نوشتیم که چرا گفتیم جلی، چون یه بحثی هست که گفتن آقا مرکبات ناقصه هم اون خصوصیات اغراض توشون میاد دیگه، به خاطر اینکه مثلا شما غلام و زیدن، خب اینجا نعرفه نکره این بحث تقدیم تأخیر میاد، مثلا میگه که علیون العالم صفت موصوف، مرکبات ناقصه هم این خصوصیات اغراض میاد، ولی خصوصیات اغراض اونجا خودشو چون غرض اصلی از استعمال همون کلامه، چه وقت کسی مرکب ناقص استعمال نمیکنه که، خاطر همین اینا رو دیگه بابی درسی تو بلاغت باز نکردن، مثلا بخش نسب ناقصه همچین بخش ما تو بلاغت نداریم که فقط در مورد اینا رو کجا بحث میکنن، اینا رو تو همون که میاد مثلا میگن تعریف مسند مسند الیه اینا، میگن اونجا اضافه داریم صفت داریم، این اونجا بحث میکنن، یه باب جداگانه براش باز نکردن، لذا اینو نوشتیم که کسی اشکال نکنه که شما چجور پریدی یهو تو کلام، خصوصیات اغراضتون مرکبات ناقصه هم میاد، چطور شد پریدی تو کلام، گفتیم یه جلی رو اونجا اضافه کنیم اشکالات رو جلوشو بگیریم. همین. خب تعریف الخبر، الکلامه ینقسم الى الخبر والانشاء، فالخبر ما كانت نسبت الکلامیه التي يدل عليها، يدل ضمیرش به خبر برمیگرده، عليها به اون نسبت کلامیه، نسبت خارجیه، سواء تطابقات تلك النسبه الكلاميه او لا تطابقها، چه میخواد مطابقت کنه یا نکنه، فان طابقتها فالخبر صادق و ان لم تطابقها فهو كاذب، فالخبر كلامون، یعنی با فای تفریع اومده، نکتهش همینه که تعریف قبلی تعریف حقیقی بود، این تعریف تعریف به لازم و اثر اون که اونجوری باشه، وقتی سر و کله یه نسبت میاد، یه نسبت دیگه میاد، سنجش میاد، احتمال استثقاء کذ میاد، یعنی لازمش تو ان داوری میاد تو انشاء، چون اصلا نسبت کلامی و خارجی میاد میگیم متحده، دو تایی نیست که بخواد شما اعتبار سنجی کنی، احتمال استثقاء کذ هم نمیاد، فحل خبرو کلام یحتمل الصدق و الكذب لذاته، مثلا لقولنا ليس امير المؤمنين علي الا علي عليه السلام، و ضرب زيد بن دار اینجا میبینید حذف کردیم، اینجوری مثال دادیم، نسبت کلامیه هی الحكم الذي يدل عليه هو ثبوت انحصار امره المؤمنين في علي عليه السلام، کجا شو مثلا لقولنا خبر مقدم نسبت کلام مبتدا مؤخر، برای قول ما، این قول ما یه نسبت کلامیه هست، فی الدار رجل لک مال، چی مثلا اینجور جا یه چیزی برش تعریف میگیرن، بعضی مفعول به میگیرن، یعنی اذکر مثلا، مثلا این مثال، یه مثالی میزنم، چون میخندی نه چه اشکال، اصلا میگیرن، حالا اینو قبول نداری، بعضی مفعول مطلق میگن امثل و مثلا، از شق سوم نداری که، یا باید مفعول به بگیری برای اذکر مخصوصا شایع این کلمه نشین، مثلا میگن تو کتابا چیه ترکیبش، یا مفعول به برای فعل اذکر و یا مفعول مطلق برای فعل امثل و امثل و مثلا، آره تمام میشه این، یعنی یه مثالی میخوام بزنم، خب الان ادامه کلام، لقولنا فلان نسبت کلام، این عبارات شایعه چیز نیست، نسبت کلامیه هی الحکم الذی یدل علیه و هو ثبوت و انحصار، تو این جمله ما میخوایم اون انحصار رو برسونیم، بگیم آقا امیرالمؤمنین بودن امرا اینجا مصدره، منحصر در علی علیه السلام، و هذه النسبه ان کانت لها نسبت اخرى فی الواقع و نفس الامر، که تحکی صفت دوم نسبتونه، نسبتی دیگری که این چنین صفت دارد تحکی حکایت می کند از اون نسبت خارجی، نه اشتباه گفتم چیزه، این تحکی ضمیرش برمی گرده به هذه النسبه، انها ضمیرش برمی گرده به نسبتون اخرى، پس این کانت، این تحکیه سر اون کانت هم در میاد، اگر براش نسبت البته اینشو درست گفتم، ما تحکید صفت نسبته، ضمیر رو جا به جا زدم. اگه نسبت دیگه‌ای داشته باشه که اون نسبت اولی از این نسبت دومی حکایت میکنه و مطابق باش باشه، کما هیه کذالک این چی؟ همینطور که تو این مثال اینطوری هست، یعنی واقعیت داره، میخوایم بگیم درسته. فهوا قول صدق و کلام صادق. اینو نمیوردم سنی راهش باز بود، عمدن آوردم. حالا فعلا کاری با نه، سنی میگه آره دیگه، خب یه جملات میتونه صدق باشه، میتونه کذب باشه. فهوا قول صدق و کلام صادق. ولو کانت لها نسبت لا تطابقها بل تناقضها کان قول کذب و کلام کاذبا. و ذالک القول فی کلتا الحالتین کلام خبریان. چون اون دیگه چیز جداست، چه اونجوری باشه اینجوری باشه فرق نمیکنه، چه ساده باشه چه کاذب، در هر دو حال کلام خبریه. و اما الانشاء فهو ما لم تکن له نسبت وراء نسبت الکلامیه اصلا کما سیات الکلام ان شاء الله تعالی. یه نکته ادبی مهم، کلمه اصلا تو کتابای سنتی به قول ما، کتابای دقیق، کتابای فنی، کلمه اصلا ترکیبشو فعلا کار نداره، ترکیبش اختلافه، ولی این کلمه اصلا خب معنیش از ریشه، تو ترجمهش میشه همون از ریشه، ولی تو کلام کتابا همیشه اصلا تو جمله، اولا تو جمله سالبه استعمال میشه، ثانیا همیشه نفی دو یا چند فرق میکنه، ثالثا شما میتونید جایگزینش کلمه فضلن رو بذاریم. این سه تا ویژگی رو داره. ببینید مثلا ما میگه آقا شما رفتی راه پیمایی، حالا راه پیمایی مثلا میگه رفتی خونه رفیقه،
اصلا بیرون
میگه اصلا نرفتم. اگه دیگه نرفتم دیگه چیز نداره که. وقتی میگه اصلا نرفتم، این باید تو مقام ببینید چه معنی میده. مثلا ها یه عده سواره رفتن، یه عده پیاده رفتن، شما میگه اصلا نرفتم یعنی چی؟ یعنی از بیخ نرفتم، نه سواره نه پیاده. مثلا بگی فضلا انه که مثلا پیاده دارم، انه ماشی هم، انه ماشی مثلا هر چی، یعنی سواره که نرفتم که اکثریت رفتن، حتی پیاده هم نرفتم. مثلا یه تو اربعین مثلا میگه اربعین رفتی، میگه اصلا نرفتم، چه پیاده چه حتی هوایی و سواره و کلا نرفتم مثلا. ولی این خاصیت رو داره، جمله سالبه استعمال میشه، نفی دو یا چند فرد میکنه، اصلا این ریشه میدن دیگه، میخواد بگه همه وجوه محتمله رو قطع کن. حالا یه جای دو تا فرد، یه جای سه تا، یه جای 10 تا، میتونی این فضل رو کمکی ها میتونی گاهی فضل هم جاش بذاری. لذا مثلا اینجا نگاه کنید، میگه فهوا ما لم تکن له نسبت وراء، ماورای نسبت کلامیش نسبت دیگه‌ای نداره اصلا. اصلا یعنی چی؟ خب از بیخ یعنی چی؟ نه چه مطابقت کنه؟ اینجوری میشه فضلا ان مطابقت، یعنی سبا اون کانه تطابقو هم، یعنی خرم از بیخ دوم نداره دیگه، ریکسال به تفا موضوع، یعنی از ریشه دو تا نسبتی در کار نیست، از ریشه چه میخواد مطابق، اصلا اینجا چه مطابق باشه چه مطابق نباشه، یعنی عدم مطابقتش از باب سالب انتفاع موضوع، مطابقتم که توش غلطه، معنا نداره، چون نسبت دو تا نداره که بخواد مطابقت کنه. مثلا اون جریان تو منطقه مذاکره خود پدر عیسی نمیخورد، گفته این جمله صادقه، حالا خب انتفاع موضوع دیگه پدری نداشت که واقعا پدر عیسی نمیخورد، حالا خب نمیخورد، چرا نمیخورد؟ چون وجود نداشت، حالا عرفیت نداره ها اینجور مثال ها، حالا اونجا خنده دار رفت این مثال، ولی تو فضای منطق معنا داره، میگن آخ بالاخره ما که دروغ نگفتیم پدریتون نمیخورد دیگه، خب ولی خب نبود که بخوره، آخه تو عرف نمیگن اینجوری. لذا اصلا کلا هر جا تو این کتاب آوردیم، کتابای دیگه هم شما سویتی دیدین، اینو قاعده روش پیاده کنید اجرا خواهد شد حتما. میشه، آره میشه، من اینجا خودم نوشتم فضلا عدل مطابقه. خب اینم تموم شد ان شاء الله تعالی. نه خواستم نکتهش اینه، نکته خیلی عجیبه، نکتهش اینه که می‌خواستم بگم هر دو تعبیر برش به کار میره، یعنی هم قول گاهی میگن هم شرط. ببینید برای جلسه بعد